نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع 19 مهر ماه، اولین لحظه های چهارشنبه. در هر جایی از ایران که به سر می برید بیدارید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 45 دقیقه آینده. هر شب همین موقع این برنامه شروع میشه و در این برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های روز سیاسی و اقتصادی خواهید شنید. و ما مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم، بعد از خبرها براتون توضیح میدم همکارم چه برنامه هایی برای امشب شما تهیه کردن. بهروز کارنی تو استودیوست، سلام و شب بخیر به تو بهروز.
سلام و شب بخیر به تو.
خبرهای تازه با خودت آوردی؟ نه
بله، تا اندازه‌ای که میشده. سلام به شنوندگان گرامی و خسته نباشید به اونها.
ما چشم انتظار شنیدن خبرهای تازه از طرف بهروز کارنی هستیم.
سخنگوی شرکت مرسک، بزرگترین شرکت حمل و نقل کشتیرانی در جهان، اعلام کرد که این شرکت حمل و نقل کالا برای ایران را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی این شرکت دلیل اقدام را افزایش تحریم‌های جهانی علیه ایران دانسته است. بر اساس این گزارش، واردات بخش بزرگی از مواد غذایی و کالاهای ضروری و مصرفی به ایران از طریق حمل و نقل دریایی تامین می‌شود. سخنگوی این شرکت تصمیم به متوقف کردن حمل و نقل کالا برای ایران را مقایسه منافع محدود تجارت با ایران در قبال ریسک از دست رفتن موقعیت‌های بازرگانی در نقاط دیگر جهان به خصوص آمریکا دانست. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سخنان منتسب به سخنگوی این وزارتخانه را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری خانه ملت نوشته بود رامین مهمانپرست درباره ادعاهای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس گفته است اگر طرح این ادعاها به حدی برسد که تامین منافع ملی در کاهش یا قطع روابط سیاسی باشد، این اقدام با مشاوره و کارشناسی انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو با اشاره به اختلاف در دولت ائتلافی‌اش بر سر بودجه گفت این انتخابات می‌تواند طی 3 ماه آینده برگزار شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احتمال پیروزی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات زیاد است، زیرا رقیب جدی در مقابلش قرار ندارد. ادامه اخبار از رادیو فردا میشنوید. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که قراردادی به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی با عراق امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر پس از سفر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به مسکو و دیدارش با دمیتری مدودیف، همتای روس او اعلام شد. بر اساس این گزارش، روسیه با این قرارداد به دومین صادرکننده سلاح به منطقه خاورمیانه پس از آمریکا تبدیل خواهد شد. پلیس یونان روز سه‌شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان مخالف سفر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گاز اشکاور و نارنجک صوتی شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها هزار یونانی به دعوت اتحادیه‌های کارگری یونان در این تظاهرات در آتن شرکت کرده بودند. آنها شعار می‌دادند مرکل برو بیرون و یا یونان مستعمره آلمان نیست. به نوشته رویترز، ماموران پلیس ده‌ها تظاهرکننده را بازداشت کردند. صدر اعظم آلمان در میان تدابیر شدید امنیتی برای سفری 5 ساعته وارد آتن شد و با نخست وزیر یونان درباره دریافت وام 13 میلیارد و 500 میلیون یورویی از اتحادیه اروپا مذاکره کرد. و گزارشگران بدون مرز، توقیف ماهنامه کیهان کاریکاتور از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را محکوم کرد. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خبرهای تازه رو شنیدید. اگه همراه ما باشید 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه در کنار اخبار تازه بحران ارضی در ایران و افزایش تنش بین ترکیه و سوریه و سقوط دوباره ریال ایران در امارات متحده عربی، درباره افزایش 100% قیمت فولاد و سیمان در ایران هم خواهید شنید. ما بمونید تا در مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا رو هم بشنوید. با شدت گرفتن درگیری بین سوریه و ترکیه، ناتو، سازمان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، اعلام کرده که در صورت لزوم به نفع ترکیه وارد درگیری ها میشه و در کنار این کشور میسته. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
ترکیه در رویارویی‌اش با سوریه می‌تواند روی کمک ناتو حساب کند. این را دبیر کل ناتو آندره فو راسموسن می‌گوید. آقای راسموسن حتی از طرح‌های آماده برای حمایت از ترکیه و دفاع از این کشور در برابر حمله احتمالی نظامی از سوی سوریه خبر داده است. بوی جنگ در منطقه خاورمیانه از هفته گذشته در حالی به مشام می‌رسد که علاوه بر درگیری‌های دو کشور هم مرز ترکیه و سوریه، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم اخیراً تهدیدهای علیه یکدیگر طرح کرده و از احتمال درگرفتن جنگی تازه در منطقه گفته بودند. چهارشنبه هفته گذشته بود که خمپاره سوری در منطقه مسکونی از ترکیه فرود آمد و 5 شهروند غیر نظامی ترک در این میان کشته شدند. پس از این اتفاق ترکیه هم حملات توپخانه‌ای خود را به سوی اهدافی در سوریه آغاز کرد. پارلمان ترکیه هم بنا به درخواست دولت این کشور مجوز عملیات نظامی در خاک سوریه در صورت لزوم را صادر کرده است. با این وجود مقام‌های ترک می‌گویند خواهان جنگ با سوریه نیستند و این مجوز تنها برای دفاع از امنیت کشور صادر شده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است و جلسه هفته گذشته ناتو که سفیران عضو این پیمان در آن شرکت داشتند هم بنا به درخواست فوری آنکارا برگزار شده بود. با این حال و با وجود آنکه ناتو حمایت قاطع خود از ترکیه را اعلام کرده، همچنین از دمشق و آنکارا خواسته است تا خیشتندار باشند تا شرایطی به وجود نیاید که ناتو ناچار شود بنا به درخواست ترکیه در تنش سوریه دخالت کند. با این حال جایی میان مرز سوریه و ترکیه درگیری‌های روزانه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از آمادگی ارتش این کشور برای مقابله به مثل در برابر آنچه که او تجاوزهای روزانه نیروهای سوریه به خاک ترکیه خوانده است خبر داد. آقای اردوغان در پارلمان ترکیه تاکید کرده است که آنکارا در مقابل تجاوزهای مرزی سوریه بسیار از خود خیشتنداری نشان داده، اما زمانی که شهروندان ترک کشته شدند دخالت در این تجاوزها را ضروری دیده است. ترکیه این روزها خود را بیش از پیش به مخالفان حکومت در سوریه نزدیک احساس می کند. پیش از این هم مقامات ترک خواستار انجام اصلاحات بنا به خواست معترضان و مخالفان حکومت در کشور همسایه شده بودند. پس از بالا گرفتن درگیری ها بین دو کشور، نخست وزیر ترکیه بار دیگر تاکید کرد که بشار اسد رئیس جمهوری کشور همسایه مشروعیت خود را از نگاه او از دست داده است. خیانت اقدامی است که آقای اردوغان معتقد است بشار اسد هم نسبت به مردم خود و هم نسبت به ترکیه انجام داده است. ناظران این روزها بیش از همیشه از احتمال درگیری جنگی تازه در منطقه پرآشوب خاورمیانه اظهار نگرانی می کنند.
این صدا صدای رادیو فردا است.
8 دقیقه بامداد در تهران هست و از شما میخوام جزئیات بیشتر در مورد درگیری بین سوریه و ترکیه و اعلام نظر دبیر کل ناتو رو از طریق وبسایت ما پیگیری کنید. همین الان خبر اول در سایت ما موضوعی هست که دبیر کل ناتو مطرح کرده و گفته که تمام طرح‌های ضروری برای دفاع از ترکیه آماده هست. radiofarda.com. اما بین تدابیر شدید امنیتی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر یونان روز سه‌شنبه وارد آتن شد. این سفر 5 ساعته که البته بعضی از روزنامه‌های آلمان از اون به عنوان یک دیدار سمبولیک و نمادین یاد کردن، در شرایطی انجام گرفته که یونان همچنان با بحران اقتصادی و تظاهرات گسترده معترضان به سیاست صرفه‌جویی دولت این کشور روبرو هست. جزئیات بیشتر در مورد این سفر خبرساز را از شهرام میریان بشنویم.
برای جلوگیری از ورشکستگی کامل یونان، اتحادیه اروپا سال پیش تصمیم گرفت که به این کشور کمک کند، با این شرط که دولت یونان با دنبال کردن سیاست صرفه‌جویی و یا ریاضت اقتصادی همزمان اصلاحات مالی را هم در آن کشور به پیش برد. در میان نخست وزیر تازه یونان آنتونیس ساماراس 1.5 ماه پیش ابتدا به برلین و سپس به پاریس آمد تا برای انجام اصلاحات مالی زمان بیشتری طلب کند و همزمان خواهان به تعویق انداختن سیاست صرفه‌جویی هم در کشورش شود. دو موضوعی که از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه رد شد. این دو سیاستمدار اما بر باقی ماندن یونان در جریه کشورهای منطقه یورو تاکید کردند. حال پس از گذشت 1.5 ماه از دیدار نخست وزیر یونان روز سه‌شنبه، آنگلا مرکل که همچنان بر اجرای دو پیش‌شرط اصلی اتحادیه اروپا از سوی دولت یونان تأکید دارد، در میان تدابیر بسیار شدید امنیتی وارد یونان شد و بلافاصله گفتگوهای خود را با آنتونی ساماراس دنبال کرد. نخست وزیر یونان پیش از این دیدار در گفتگو با روزنامه آلمانی هندلزبلات ضمن اشاره به افزایش شدید نرخ بیکاری در کشورش گفته بود نگران آن است که آشفتگی اقتصادی در یونان دموکراسی این کشور را به مخاطره اندازد. وی معتقد است سطح زندگی شهروندان یونان از 5 سال پیش به این سو 1/3 کاهش یافته. از سوی دیگر اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق جهانی پول سه نهادی که وامهای میلیاردی به دولت یونان اعطا کردند تا 27 مهر ماه جاری به دولت یونان فرصت دادند تا پیش شرطهای توافق شده مبنی بر سیاست صرفه‌جویی و اصلاحات را به طور کامل به مرحله اجرا درآورد. به این ترتیب بدون تایید سه نهاد یاد شده که به ترویکا موسوم است، یونان یک وام 31 میلیارد یورویی دیگر را که درخواست کرده دریافت نمی کند. اکثر روزنامه های آلمان که به سفر 5 ساعته آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به آتن پرداخته اند، معتقدند که این دیدار یک دیدار سمبولیک و نمادین است. تدابیر بسیار شدید امنیتی و بسیج بیش از 7000 نیروی انتظامی برای برقراری نظم و جلوگیری از بروز هر گونه حادثه سوی در پیوند با این دیدار کوتاه دیگر موضوعهایی است که روزنامه‌های آلمان بر آنها دست گذاشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این موضوعی که شنیدید و البته جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا در مورد همین موضوع دنبال کنید، بریم سراغ نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته جاری در شهر توکیو در ژاپن برگزار میشه. توی این نشست سالانه رهبران سیاسی، مسئولان اقتصادی و مدیران بزرگترین شرکت‌های جهان شرکت می‌کنند. پیشاپیش این نشست بین‌المللی هم صندوق بین‌المللی پول گزارش سالانه خودش رو درباره روند رشد اقتصادی در جهان و در چندمین منطقه مهم و استراتژیک منتشر کرد. تو این گزارش تاکید شده که روند رشد اقتصادی در جهان کنتر شده و بحران مالی اروپا و آمریکا هنوز برطرف نشده. بخش از این گزارش سالانه رو بشنویم از جمشید زند که چکیده‌ای از اون رو تهیه کرده.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که علی‌رغم تغییرات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به 5.3% خواهد رسید. سال گذشته نارامی‌های سیاسی در منطقه که به سرنگونی حاکمان تونس، مصر، لیبی و یمن منجر شد، نرخ رشد اقتصادی را به حدود 3% تنزل داد. ولی به گفته صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری اقتصاد کشورهای منطقه به ویژه کشورهای صادرکننده نفت شاهد رشد چشمگیری است. نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت که در سال گذشته میلادی حدود 4% بود، در سال جاری به 6.5% میرسد که بخش بزرگی از آن ناشی از بالا رفتن حجم تولید نفت در لیبی است. دولت موقت لیبی میزان تولید نفت را که در زمان درگیری‌های سال گذشته به شدت کاهش یافته بود، 1,600,000 بشکه در روز اعلام کرده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، این افزایش تولید در لیبی در سال 2013 میلادی متوقف خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت بار دیگر به زیر 4% خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود بر اصلاحات ساختاری و قانونی و در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کاستن از نرخ بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان تأکید کرده و گفته است اولویت سیاست‌های کلی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی است. در این گزارش به احتمال کاهش قیمت نفت به عنوان خطری بزرگ برای کشورهای صادرکننده نفت نیز اشاره شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، پایین رفتن قیمت نفت گرچه ممکن است در سرمایه گذاری های مربوط به زیر ساخت های کشوری و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد، اما مسائل مربوط به ایران و دیگر موضوع های ژئوپلیتیک می تواند به بالا رفتن بهای نفت منجر شود. از طرف دیگر به گفته صندوق بین‌المللی پول در سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت در منطقه تنها به حدود 1.2% می رسد که ناشی از کاهش تعداد جهانگردان و سرمایه گذاری خارجی در این کشورها به دلیل نارامی ها و بی‌ثباتی سیاسی است. اما از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول با خوشبینی نسبت به آینده کشورهای مانند مصر و تونس می نگرد و رشد اقتصادی این کشورها در سال 2013 را بیش از 2% برآورد می‌کند. کارشناسان این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت در سال آینده میلادی به 3.3% برسد. بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در کل منطقه نیز به 3.6% در سال آینده میلادی خواهد رسید.
15 دقیقه بامداد هست در ایران، چهارشنبه 19 مهر ماه. برمیگردیم به ایران، بریم سراغ موضوعی که مدت زیادیه که ایران و بازار ایران رو تحت تاثیر قرار داده. در مورد همین موضوع ما چند تا تلفن براتون پخش میکنیم، سریع هم میزنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و چند تا پیام فیسبوکی رو هم براتون میخونم. بازار ارز، بازار ارز در ایران همچنان ملتهب هست و ارزش برابری ارزها هم روشن نیست. دولت و مقام‌های حکومتی هم میگن بهای دلار و بقیه ارزهای خارجی در مقابل ریال کاهش داشته. همزمان اما گزارش‌های رسیده از تهران نشون از ادامه خرید و فروش ارز با قیمت بالاتر از قیمت‌های اعلام شده دولتی داره. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
روز سه‌شنبه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار را 2548 تومان اعلام کرد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه از تهران نوشت که بهای دلار در کوچه پس کوچه های اطراف صرافی های تهران حدود 2850 تومان است. خبرگزاری رویترز هم روز سه‌شنبه نوشت دلالان ارز و صرافی‌ها تمایلی به فروش دلار با قیمت‌های اعلام شده در تهران ندارند، بنابراین بسیاری از صرافی‌ها در تهران و دبی دفاتر خود را بستند. یک صراف در دبی به خبرگزاری رویترز میگوید خرید دلار در تهران در حال حاضر بسیار مشکل است، مگر اینکه در بازار سیاه با قیمت‌های غیر از قیمت‌های دولتی اعلام شده خریداری شود. در دبی که به نوشته خبرگزاری رویترز یک مرکز مهم تجارت با ایران است، به گزارش خبرگزار رادیو فردا نرخ برابری درهم در برابر ریال روز سه‌شنبه بیش از 8% افزایش داشته است. یک بازرگان ایرانی در دبی به رادیو فردا میگوید روز سه‌شنبه بسیاری از بانک‌های دبی از قبول چک‌های بانک ملی و بانک صادرات ایران خودداری می‌کردند.
بانک‌هایی که مربوط به اتحادیه اروپا و آمریکا بودن قبول نمی‌کردن، مثل تشارت و سیتی بانک. خیلی از بانک‌های مثل HSBC و اینا قبول نمی‌کردن، ولی بعضی بانک‌ها، بانک‌های دبی مثلا قبول می‌کردن، مثل امارات ملی، مثل ابوظبی تجاری، مثل اینا قبول میکردن. حالا که اونا هم قبول نمیکنن یه چیز جدیده.
خبرگزاری فارس در گزارشی از مرکز مبادلات ارزی روز سه‌شنبه نوشت که در این مرکز هیچ محدودیتی در گشایش اعتبارات ارزی وجود ندارد. این خبرگزاری به نقل از هوشنگ رضایی، معاون تجارت خارجی سازمان صنعت استان تهران در مرکز مبادلات ارزی نوشت در حال حاضر گشایش اعتبار در این مرکز برای کالاهای مشمول اولویت 3 تا 6 انجام می شود که هدف اکثر مراجعه کنندگان واردات کالاهای واسطه‌ای برای استفاده در خط تولید است. نماینده یک بانک خصوصی در مرکز مبادلات ارزی به خبرگزاری فارس میگوید برای ارزهای معتبر که قابل خرید و فروش باشند گشایش اعتبار انجام می شود، اما برای دلار و درهم گشایش اعتبار صورت نمی گیرد. یک شنونده در پیام خود به رادیو فردا میگوید دولت عمدن به تلاطم در بازار ارز دامن می زند.
یکی از بزرگترین برنده های این افزایش نرخ ارز در ایران خود دولت ایرانه. واقعیت این هستش که سازمان های دولتی در ایران به شدت بدهکار بودند ظرف 2-3 سال گذشته به بخش خصوصی، و الان سرمایه بخش خصوصی که به زور نزد اونها بلوکه شده بوده از ارزش خودش تا حد 300% با افزایش نرخ ارز در واقع سقوط کرده.
در حالی که صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید این مرکز سقفی را برای گشایش اعتبار مشخص نکرده است، ایسنا می‌نویسد برخی متقاضیان دریافت ارز غیر مرجع برای دریافت یورو به مرکز مبادلات مراجعه کرده، اما با آنها گفته شده که پرداخت یورو به متقاضیان سقف دارد. در این میان نهادهای حکومتی و دولتی یکدیگر را مسئول وضع نابهنجار بازار ارز می‌خوانند و بازار اتهام زدن نهادها و شخصیت‌ها به یکدیگر بسیار داغ است. خبرگزاری مهر به نقل از احمد بخشایشی اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نوشت که وزیر اطلاعات به مجلس گفته است که این وزارتخانه از اردیبهشت ماه سال 90 پیش‌بینی‌هایی را درباره احتمال افزایش بهای ارز داشته است و راهکارها و ملزومات 8 هشتگانه ای را به دولت گوشزد کرده است که ظاهراً مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
درباره بازار ارز ملتهب در ایران شنیدید، فریدون زرنگار در این مورد گزارش میداد. ما این موضوع رو هم مطرح کردیم که همزمان با تلاش دولت و نیروهای امنیتی برای کنترل بازار ارز که تاکنون به دستگیری ده ها نفر و صدور بخشنامه های مختلف در مورد چگونگی فروش ارز هم منجر شده، بهای کالاهای مصرفی در ایران همچنان روند صعودی رو طی می‌کنند. ما از شما در صفحه فیسبوکمون پرسیدیم که نظرتون درباره علت‌های گرانی‌های چند هفته اخیر و راهکارهایی که دولت برای مقابله با اونها در پیش گرفته چی هست. از طریق رادیو همین سوال رو مطرح کردیم. اما در صفحه فیسبوک ما بعضی از کاربران ما از جمله هومن نوشته به نظر اون دولتی ها دارن با افزایش نرخ دلار و تورم حکومتی ها رو مجاب میکنن برای تسریع در تصمیم های بزرگ و گفته که این نقش تغییر در گسل های دایره قدرت میتونه بسیار مؤثر باشه. رضا گفته نظر اون علت فقط بیکفایتی دولت و یارانه ها هست و داریوش هم گفته تمام قوا با هم متحد شدن تا همه کاسه کوزه ها رو سر احمدی نژاد بشکنن، ولی به گفته این کاربر صفحه فیسبوک ما احمدی نژاد هم برای اونها یک خواب خوب دیده. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
من یک تاجر هستم که از ایران اومدم دبی برای تجارت. با توجه به نوسانات نرخ ارز الان به شدت ضرر کردم. تمام این بدبختی ها سر خود دولته. خود دولتی دیگه گیر میکنه، مثل هرنمی که برداشته یه اتاق درست کرده اتاق به حساب خودش برای توزیع ارز. خودش اومده نرخ ارز و میزای 2670 حالا نمیدونم کامو بیشتر. خودشون باعث میشن که این کار رو انجام بدن. هیچ ربطی هم به آمریکا و اسرائیل نداره.
بابا تو را خدا مردیم از این همه گرونی. من به خدا دارای 4 تا بچه‌ام. نمیخوام بابا این وضعو نمیخوام. چجوری بگم آخه؟ گفتیم اون بده این خوبه، این خوبه اون بده. دیگه این بس این بس این خوبه بدا. تو را خدا به فکر مردم باشی. نمیدونم دیگه چی بگم. نمیدونم، واقعا نمیدونم.
این نماینده‌هایی که تو مجلس هستن، نماینده‌های دولت و رهبری هستن، نماینده ملت ایران نیستن.
من فکر نمی کنم هیچ دشمنی میتونست این همه مملکت رو به عقب ببره و تخریب کنه. ظلم، ستم، فساد، دزدی، رشوه‌خواری، فحشا، تجاوز، دورویی، اینا جزئی از رهاورد این سیستمه به امامت آقای خامنه ای. 600 میلیارد دلار درآمد 6-7 سالی اخیر چیکارش کردیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این موضوع با بقیه در میون بگذارید. به تازگی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شورای تشکیل شده به اسم شورای راهبردی مقابله با تهدیدات نرم. به گزارش خبرگزاری فارس قراره که این تشکیلات به عنوان یک قرارگاه راهبردی برای مقابله با اونچه که تهدیدات نرم عنوان شده اون رو شناسایی و با استفاده از بازوی رسانه‌ای صدا و سیما به مقابله با اون بپردازه. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
نخستین نشست شورای راهبردی مقابله با تهدیدات نرم با حضور 50 تن از اعضای آن در تهران روز دوشنبه هفته جاری برگزار شد. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یکی از اعضای این شورا آورده، قرار است این تشکیلات به عنوان یک قرارگاه راهبردی برای مقابله با آنچه که تهدیدات نرم عنوان شده، آن را شناسایی و با استفاده از بازوی رسانه‌ای صدا و سیما به مقابله با آن بپردازد. طبق همین گزارش اعضای این شورا را تعدادی از مسئولان صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه جنگ نرم تشکیل می‌دهند. گفته شده است که این شورا به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز بررسی شیوه‌های جنگ نرم و ارائه دهنده راهکارهای لازم برای مقابله با آن فعالیت خواهد کرد. رمضان موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تشریح مأموریت‌های شورای راهبردی اضافه کرده که وظیفه این تشکیلات به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع مطالعاتی ارائه طرح‌های استراتژیک برای مقابله با آنچه که ناتوی فرهنگی خواند عنوان کرد. در سال 1386 بود که نخست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور جدی به موضوع ناتوی فرهنگی اشاره کرد و در سخنانی در این مورد گفت: ناتوی فرهنگی مجموعه به هم پیوسته رسانه‌های گوناگون به همراه اینترنت، ماهواره و رادیو و تلویزیون است که هدفش در دست گرفتن تحولات جوامع جهانی است. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته دستور تأسیس تشکیلاتی را داد به نام شورای عالی فضای مجازی که وظیفه‌اش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در فضای اینترنت و هدفش جلوگیری از آنچه که آسیب‌های فضای مجازی است عنوان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از عالی رتبه‌ترین تشکیلات در نظام جمهوری اسلامی است که در آن علاوه بر رؤسای سه قوه تعدادی از وزرا و فرماندهان نظامی و امنیتی نیز حضور دارند. آنطور که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره جنگ نرم صحبت کردند، رسانه‌های دیداری و شنیداری و همچنین اینترنت از ابزارهای جنگ نرم به شمار می‌آیند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش در ضرورت مبارزه با جنگ نرم گفت:
اولویت اون چیزی است که امروز به او می‌گویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود.
همچنین اوائل مهر ماه سال جاری هم سرهنگ پاسدار نصرالله سیف معاون سازمان بسیج با اشاره به برگزاری رزمایش های گردان های عاشورا از زهرا و بیت المقدس در استان های تهران و البرز به خبرگزاری فارس گفت: این رزمایش ها به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تقویت جنبه رزمی بسیج در مقابل حوادث غیر مترقبه و مقابله با تهدیدات جنگ نرم تدارک دیده شده است. پیش از این نیز برخی از فرماندهان ارشد سپاه جنگ آینده نظام را نه در جبهه‌های واقعی نبرد بلکه در فضای مجازی و با هویت جنگ نرم معرفی کردند.
جزئیات بیشتر در مورد همین گزارشی که رضا جمالی ارائه می‌کرد رو میتونید از روی وبسایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از رئیس کانون سراسری انبوه سازان خبر داده که 100% قیمت فولاد و 20% قیمت سیمان افزایش داشته و نوشته که این افزایش قیمت تأثیر زیادی بر ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسکن می‌گذاره. مهتاب وحیدی راد،
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، از افزایش 100% قیمت فولاد و افزایش 20% قیمت سیمان خبر داده است. به گفته ایرج رهبر، قیمت فولاد تا چند هفته گذشته 1100 تا 1200 تومان برای هر کیلو بوده، اما طی روزهای اخیر به 2200 تومان رسیده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره علت افزایش قیمت فولاد و سیمان اینطور میگوید:
الان وضعیت طوری است که در تمام واحدهای تولیدی قیمت ها افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه این واحد ها نیاز دارن به اینکه کالا از خارج وارد بکنند، حالا یا بخشی از مواد اولیه شونه یا وسایل و تجهیزاتشونه، و به هر صورت اینها رو منتقل میکنن به قیمت کالاهای ساخته شده خودشون، و از طرف دیگه چون که وضعیت مشخص نیست و قیمت ها لحظه به لحظه بالا میره، نه فقط در مورد مساله ساختمانی بلکه در مورد تمام کالاهایی که واحدهای تولیدی ایجاد میکنند، در مورد همه اینا پیش از اینکه قیمت ها به صورت واقعی بالا بره، از پیش بر اثر نگرانی اینها قیمت های خودشون رو بالا میبرند، و در نتیجه این وضعیت برای مساله ساختمانی هم به صورت خیلی خیلی گسترده اتفاق افتاده.
ایرج رهبر روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فولاد و سیمان دو کالای اساسی و مورد نیاز در ساخت و سازها هستند، این افزایش قیمت‌ها را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. آقای رهبر همچنین گفته که افزایش قیمت فولاد و سیمان تأثیر زیادی در ساخت و ساز خواهد داشت و قیمت‌های تمام شده را بالا خواهد برد. فریدون خاوند میگوید گرچه خرید و فروش مسکن دچار رکود شده، اما افزایش قیمت مصالح قطعاً قیمت مسکن را بالا خواهد برد.
طبعا باعث میشه که قیمت ساختن خانه ها بالا بره. گزارش هایی که ما داشتیم طی چند روز گذشته خبر از افزایش شدید اجاره خانه میده و همینطور قیمت مسکن. به طور کلی میشه گفت که در شرایط فعلی قیمت مسکن بالا رفته، ولی خرید و فروش مسکن هنوز رونق نگرفته و تا اندازه زیادی هم فروشنده ها تردید دارن و هم خریداران تردید دارن که در شرایط فعلی بخرند. نوعی عدم اطمینان و ابهام بر بازار مسکن هم سایه انداخته، مثل بسیاری دیگر از بازارها. همه در انتظار این هستند که ببینن چه اتفاقی میفته و بر اساس این اتفاقها تصمیم گیری بکنند.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان هم از رکود در بازار فعلی مسکن خبر داده است، چرا که به گفته او در حال حاضر تغییرات قیمت‌ها لحظه‌ای است و سازندگان برای خرید مصالح ساختمانی وضعیت مشخصی ندارند. ایرج رهبر گفته تا زمانی که در بازار ثبات برقرار نشود، رکود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و ما از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. نیم ساعت در این برنامه زنده، یعنی مجله نیمه شب، ما با شما بودیم و امیدوارم که بیدار باشید و اگر از قبل با ما بودید همچنان همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما بمونید. 15 دقیقه دیگه برنامه زنده داریم و در طول این مدت بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا، پخش میشه. قبل از اون اما بهروز کارونی در استودیوست و آماده است کاملا برای خوندن اخبار. یک بار دیگه بهت سلام میکنم بهروز.
سلام مجدد. سخنگوی شرکت مرسک، بزرگترین شرکت حمل و نقل کشتیرانی در جهان، اعلام کرد که این شرکت حمل و نقل کالا برای ایران را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی دلیل این اقدام را افزایش تحریم‌های جهانی علیه ایران دانسته است. بر اساس این گزارش، واردات بخش بزرگی از مواد غذایی و کالاهای ضروری و مصرفی به ایران از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود. سخنگوی شرکت مرسک تصمیم به متوقف کردن حمل و نقل کالا برای ایران را مقایسه منافع محدود تجارت با ایران در قبال ریسک از دست رفتن موقعیت‌های بازرگانی در نقاط دیگر جهان به ویژه آمریکا دانست. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سخنان منتسب به سخنگوی این وزارتخانه را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری خانه ملت نوشته بود رامین مهمانپرست درباره ادعاهای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر سگانه در خلیج فارس گفته است اگر طرح این ادعاها به حدی برسد که تامین منافع ملی در کاهش یا قطع روابط سیاسی باشد، این اقدام با مشاوره و کارشناسی انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو با اشاره به اختلاف در دولت ائتلافی‌اش بر سر بودجه گفت این انتخابات می‌تواند طی 3 ماه آینده برگزار شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احتمال پیروزی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات زیاد است، زیرا رقیبی جدی در مقابلش قرار ندارد. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که قراردادی به مبلغ 4,200,000,000 دلار برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی با عراق امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر پس از سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به مسکو و دیدارش با دمیتری مدودیف همتای روس او اعلام شد. بر اساس این گزارش، روسیه با این قرارداد به دومین صادرکننده سلاح به منطقه خاورمیانه پس از آمریکا تبدیل شده است. پلیس یونان روز سه‌شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان مخالف سفر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گاز اشکاور و نارنجک صوتی شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها هزار یونانی به دعوت اتحادیه‌های کارگری یونان در این تظاهرات در آتن شرکت کرده بودند. آنها شعار می‌دادند مرکل برو بیرون و یا یونان مستعمره آلمان نیست. به نوشته رویترز، ماموران پلیس ده‌ها تظاهرکننده را بازداشت کردند. صدر اعظم آلمان در میان تدابیر شدید امنیتی برای سفری 5 ساعته وارد آتن شد و با نخست وزیر درباره دریافت وام از اتحادیه اروپا مذاکره کرد.
متشکرم از بهروز کارانی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید اگر دسترسی به اینترنت دارید، radiofarda.com. اگر هم سوالی پرسیدید از رادیو فردا درباره برنامه‌ها یا موضوع خاص، شاید بتونید در صدای شما صدای فردا جواب پرسشتون رو بگیرید. آزاده توکلی صدای شما صدای فردا این هفته رو تهیه کرده. تا 10 دقیقه دیگه این برنامه رو میشنوید و بعد از اون هم همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام،
من آزاده توکلی در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا همراه خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد به سوال‌های شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوال‌های روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام نیشا و خوش اومدی به برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده، سلام میکنم به تو و شنوندگان این برنامه. متشکرم که یک بار دیگه من رو در این برنامه داریم.
اگه موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگان گوش کنیم که مطلبی رو در رابطه با کیفیت پخش امواج رادیو فردا با ما در میون گذاشتن.
حتما.
از ساعت 12:00 تا 12:00 نمیتونیم رادیو فردا را گوش کنیم. از 12:00 تا 12:00 میتونیم گوش کنیم. من بهرام کلکه هستم از بندر ترکمن. لطف کنین زودتر کانالاشو درست کنین، سیستماشو بررسی کنین ببینین از چی شه.
از سه‌شنبه 11 تا امروز برنامه‌ها در شهرستان‌ها به هیچ وجه از ساعت 10 به این طرف پخش نمی‌شود. پارازیت روی اون ریخته می‌شود و ما نمی‌توانیم بگیریم. خواهشمندم که برنامه این را تنظیم کنید. احتمالاً مال جریان تهران بوده است که اینها پارازیت روی برنامه‌ها ریختند. با اطلاع باشید.
نمیدونم چرا صدای شما چند ساعتی که الان روی هاتبرد قطع شده. اگر ممکنه در این مورد لطفاً اقدام کنید.
خب دوستان، در جواب بهرام که گفته بود 12:00 تا 12:00 صدا رو نمیتونم بگیرم و 12:00 تا 12:00 میتونن صدای ما رو بشنون، باید بگم که متاسفانه پارازیت اندازی بر روی برنامه های رادیو فردا همیشه همین طور بوده که در ساعتی که بیشتر شنونده داره رادیو، میزان پارازیت هم بیشتر میشه. حالا خصوصا 12:00 رو ایشون اشاره کرد. حالا خصوصا من باید بگم که مثلا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر که کم کم میریم به سمت عصر و غروب، ما این میزان پارازیت اندازی رو بیشتر میبینیم و برنامه ها متاسفانه نامفهوم تر میشه روی موج کوتاه و خصوصا موج متوسط رادیو فردا. ما سعی میکنیم که با عوض کردن فرکانس ها هر از چندگاهی و همچنین با تقویت فرستنده هایی که داریم این مشکل رو رفع کنیم، ولی حقیقت ماجرا اینه که این فقط مشکل ما نیست، مشکل تمامی فرستنده های رادیویی هستش که از خارج از ایران برای ایرانیان داخل کشور برنامه پخش میکنن و به هر حال امیدوارم که در آینده شاهد این باشیم که این پارازیت اندازی ها رو نداشته باشیم و صدای ما هم صاف و خوب به گوش شنوندگان رادیو فردا برسه. در شهرستان ها هم که دوست دیگرمون اشاره کرد به پارازیت، خب اینطور هستش که پارازیت اساسا در جاهای مختلف ایران به شکل های مختلف جلوی پخش برنامه ها رو میگیره. یه جاهای پارازیت بیشتره، یه جاهای پارازیت کمتره در دوره های مختلف. اونم بستگی به این داره که این دستگاه های به اصطلاح تولید پارازیت بر روی برنامه ها کجا مستقر شده باشه، روی کجا به اصطلاح تمرکز بکنن و فوکوس بکنن و بخوان که این پارازیت اندازی ها رو انجام بدن. اون هم متاسفانه خب از دست ما خارج هستش که در کجاها بیشتر پارازیت هست، کجاها کمتر هست. همونطوری که گفتم، کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یه مقداری بخوایم بیشتر فرستنده ها رو تقویت بکنیم که در دستور کار ما همیشه هستش و سعی میکنیم حتما این کار رو انجام بدیم. در مورد هاتبرد هم که دوست عزیز دیگری سوال کرده بود و قطع شدن یا اخلال در پخش برنامه‌های رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد، و بگم که از هفته گذشته و همزمان با بالا رفتن ناگهانی قیمت دلار در بازارهای ارز و تظاهرات و اعتراض در خیابان‌های مرکزی شهر و در بازار تهران، ما شاهد این بودیم که اخلال به وجود اومد در پخش برنامه‌های رادیو فردا و در پخش برنامه‌های دیگر ماهواره‌ای، از جمله وی‌او‌ای فارسی هم همین مشکل رو داشت، بی‌بی‌سی فارسی هم تا حدی همین مشکل رو داشت روی امواج ماهواره. و به هر حال بعد از چون این اتفاقاتی ما در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم شاهد روند مشابهی بودیم، همزمان با بالا گرفتن اعتراضات. وقتی که اتفاقاتی میفته که به هر حال یه مقداری حجم خبرها بیشتر میشه، شاید خبرها از حساسیت بیشتری برخوردار میشن، یک مقدار این اختلالات به وجود میاد روی ماهواره های ما روی ماهواره های دیگر هم صدا اون پخش میشه که به اندازه هاتبرد اخلال درش به وجود نیامده و مشکل به وجود نیامده بود. اون هم البته هاتبرد هم الان نسبت به اواخر هفته گذشته که این اختلال ناگهان به وجود اومد و کلا صدای ما قطع شد، البته الان یه مقداری شرایطش بهتر شده. اون هم امیدواریم که صدای ما هم مثل رسانه‌های داخل ایران بتونه آزادانه و راحت به گوش شنوندگانمون برسه.
خب هر وقت ماهواره شد، نیوشا اینجا بد نیست از شنونده هامون بخوایم که برای ما ایمیل بزنن و یا اینکه پیامشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنن و بگن که از چه ماهواره‌ای برای شنیدن رادیو فردا استفاده میکنن و از نظر اونها کدوم ماهواره بهتره برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا.
حتما همینطوره آزاد، ما همیشه سعی میکنیم که از نظرات شنونده ها استفاده بکنیم. برای ما مهمترین چیز در برنامه‌ها، در برنامه‌سازی این هستش که شنوندگان ما، مخاطبان ما به چه برنامه‌های بیشتر علاقه دارن و از چه طریقی البته ما رو بهتر میشنون. ما سعی میکنیم که همون کانال ارتباطی رو تقویت بکنیم.
رو صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونین این نظرسنجی رو پیدا کنین و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. یکی از شنونده های ما به نام حمید هم با ما تماس گرفته و دو تا پیشنهاد با ما در میون گذاشته. اگه موافق باشید به صدای حمید هم گوش کنید.
حتما.
شما میتونید دو تا برنامه هفتگی رو اندازی کنید، مثلا یکیش برنامه هفتگی 25 دقیقه ای. مردم هر سوالی که میپرسن، سوال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، هر سوالی در مورد مثلا امواج، در مورد ترفندایی که میتونن به کار ببرن، مثلا ترفند ماهواره، ترفند نمیدونم گرفتن رادیو مثلا با موج بهتر، اینا رو میتونید یه برنامه 25 دقیقه هفتگی رو اندازی کنید، فقط سوالای مردم جواب بدید. یه برنامه دیگه هم میتونید اندازی کنید، فقط صدای مردم رو پخش کنید. البته چون متاسفانه اینکه شما لابلای پخش میکنید صدای مردم رو خیلی نمیشنون، به همین دلیل خیلی تماس میگیرم، مثلا میگن شما صدای ما رو پخش نمیکنید. در حالی ما پخش میکنید، ولی طرف خب 24 ساعته که شنونده نیست که. برای ما مهمتر از مردم ما نداریم که. حمید،
خب اینم پیشنهاد جالبی بود آزاد، حتما میتونیم در موردش بیشتر فکر بکنیم. ما دوست داریم که بیش از این تریبون بدیم، هر چقدر که در توانمون هست به شنوندگان رادیو فردا. پیشنهاد حمید هم پیشنهاد قابل بررسی هستش. متشکرم از حمید که این پیشنهاد رو با ما در میون گذاشته. حتما ما بررسی میکنیم و در صورت امکان سعی میکنیم که گسترش بدیم و توسعه بدیم میزان ساعات و دقایقی رو که در هفته میتونیم اینطوری اختصاص بدیم به نظرات، سوالات شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
هیچ وقت تحریم‌ها رو ماج اثر منفی نذاشته. بنزین گرون شده، تو ایران گرون نیست، آمریکا گرونه، برای خودشون گرونه. ما ربطی نداره، ما ایرانی، اونا آمریکا. دلار گرون شده نمی‌خوریم، استفاده نمی‌کنیم. طلا گرون شده استفاده نمی‌کنیم، از ماهیت‌های زندگی نیست. اخبار میگه نمی‌دونن گرون شده، فلان شده، بشه به ما چه ربطی داره؟
من خواستم ببینم که این گرونیایی که واسه ما درست کردن لااقل یک کاری بتونن برامون درست کنن که بتونیم درآمد داشته باشیم، بتونیم خرجیمون رو بدیم.
دستون درد نکنه که شما اوقات ما رو واقعا پر کردیم، یعنی جای خالی احساس نمیکنه. چون شبکه‌های ایرانی که همه دروغ و اعضا به خورد ملت مینن، دیگه مردم زده شدن.
دو ماه از شما دور بودم و نمیدونستم که رادیو فردام اعتیاد داره، ولی هر روزش کمبودتون رو حس میکردم. بهتون خسته نباشین میگم و براتون موفقیت هرچه بیشتر آرزو میکنم.
من یه زندانی بودم در شهرستان مصر سلیمان، به خاطر 2 میلیون دیگه کلیه خودم رو فروختم تا بتونم از زندان آزاد بشم. توی زندان تو عرض 1 هفته 2 هفته فقط 2 تا خودکشی ما داشتیم. شما ها کجایین؟ شما اگه دم از مسلمون میزنید کجایین؟ کدوم مسلمونی؟
کسی هستم که دائما پای برنامه شما هستم و
کلاً اخبارات ما همه رو زیر نظر دارم. میخواستم تازه این صدای من رو پخش کنیم. ببینید ما انرژی هستی موقعی میخوام که با صلح و آرامش باشه. نه با اینکه با جنگ باشه، کشتار جوانای ما، بچه های ما، زنان ما، خراب شدن خونه ها ما، ویران شدن، آواره شدن ما باشه.
دوستان، یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونید از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.